السلام عليك يا علي بن موسى الرضا.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
تبریک میگم میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما همراهان گرامی شبکه رادیوی گفتگو. مردم ایران زمین هر جا که هستید و شنونده صدای ما، ساعت 21:09 شب رو 1:20 است که پشت سر گذاشتیم. همراه میشیم با آخرین برنامه این نوبت. برنامه گفتگوی علمی به مدت زمان 53 دقیقه تقدیمتون خواهد شد با موضوع ضرورت ساماندهی رشته های بین رشته‌ای در دانشگاه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. به نام خدایی که هستی از اوست و ما هرچه داریم از لطف و کرم و صفای اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همگی شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه گفتگوی علمی است. به برنامه گفتگوی علمی خیلی خیلی خوش آمدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران هستیم و بحثی که امشب به اون خواهیم پرداخت در خصوص ضرورت ساماندهی رشته‌های بین رشته‌ای در دانشگاه هستش که مطلب و بحث خیلی مهمی میتونه باشه برای محققان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های مختلف. و در این خصوص هم در خدمت میهمانان محترمی هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر محمد حق پناهی رو در خدمتشون هستیم، از اساتید پیشکسوت و بزرگوار ما. که ایشون استاد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت هستن و چندین سمت و عضویت در دانشگاه مختلف از جمله ریاست محترم سابق دانشگاه علم کاربردی کشور. جناب آقای دکتر سید مجتبی امامی رو در خدمتشون هستیم که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستن، دانشکده مدیریت. میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر سید محسن علوی پور که ایشون هم عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه علوم سیاسی هستند. دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر علی خورسندی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر علیرضا منجمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه فلسفه علم. به همه این عزیزان خوش آمد میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند. خواهش میکنم که دوستان صحبت‌های ابتداییشون رو داشته باشن و یه مقدمه ای از خلاصه بیوگرافی تحصیلی خودشون رو برای شنوندگان عزیز ما بیان کنن تا بیشتر شنوندگان با حال و هوا و فضای برنامه ما آشنا بشن. خواهش میکنم جناب آقای دکتر حق‌پناهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به کلیه شنوندگان محترم دارم. حق پناهی هستم از دانشگاه علم و صنعت. انشاءالله بتونیم در مجموع مباحثی که این جلسه برای شما داره فراهم میکنه نقطه تأثیری رو انشاءالله داشته باشم.
یک کوچولو بیوگرافی علمیتونم بفرمایید.
من حدود 3.5 دهه هست که استاد در واقع در دانشگاه علم و صنعت هستم. رشته تخصصی خودم مکانیک جامداته، ولی گرایش تحقیقاتیم در زمینه مکانیک جامدات و بایومکانیک هست که یک رشته مالتی دیسیپلینریه.
بسیار همالی. جناب آقای دکتر منجم خواهش کنم بفرمایید.
خواهش میکنم. با نام یاد خدا من سلام عرض میکنم خدمت حضار در استودیو و شنوندگان عزیز. من علیرضا منجمی هستم. من پزشک هستم. یه دکترای تخصصی در علوم شناختی دارم، یه دکترای تخصصی هم در فلسفه علم دارم. در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی هستم و یه کار بین رشته‌ای در این حوزه انجام
میدم. یعنی دکتر پزشکی رو در سطح بعدم. عمومی بعد دارید بعد وارد دکترا تخصصی
پی‌اچ‌دیه. آره، یکی روانشناسی شناختی، یکی هم فلسفه علم.
چقدر میتونید به بحث ما کمک کنید؟ بسیار هم خوب.
امیدوارم که گفتگوی موثر و پرباری باشه.
حتما همینطور خواهد بود. جناب آقای دکتر مجتبی امامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضار در استودیو و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. بنده حوزه تخصصیم تو حوزه مدیریت حوزه ختمشی عمومی یا پابلیک پالیسی است که خب در حقیقت در دنیا تو حوزه علوم انسانی یکی از میان رشته‌ای ترین، حالا شاید باید بگیم اگر در یک طیف قرار بدیم یکی از میان رشته‌ای ترین رشته ها تو حوزه علوم انسانی است. سابقه تأسیس این گرایش و رشته رو در دانشگاه امام صادق در 10 سال گذشته در دوره کارشناسی ارشد و دکتری داشتم. بیشتر با حوزه میان رشته‌ای در واقع عمل مواجه شدم و البته مطالعاتی برای اینکه این عمل رو بتونیم خوب انجام بدیم انجام دادم.
بسیار هم خوب. دست شما درد نکنه. آیه دکتر سید محسن علوی پور.
به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم. من دوره کارشناسی مهندسی شیمی خوندم و بعدش علوم سیاسی رو در مقطع ارشد و دکتری ادامه دادم. تقریبا از سال 86 در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در کنار بقیه همکاران با توجه به ماموریتی که از جانب وزارت علوم به این پژوهشکده داده شده بود وارد بحث‌های نظری مطالعات میان رشته‌ای شدیم که از جمله حالا کارنامه خود من انتشار 3 کتاب ترجمه در این زمینه و برخی مقالاتی است که در مجلات مختلف منتشر شد.
به به، بسیار هم عالی. جناب دکتر علی خورسندی.
خواهش میکنم. با نام و یاد خدای بزرگ و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران گرامی و جناب عالی و شنوندگان محترم شما، بنده همونطور که فرمودید هیئت علمی دانشگاه علامه هستم، فارغ التحصیل مطالعات سیاست آموزشی هستم و به ویژه دکترای من این حوزه بود. در خدمت شما هستیم.
بسیار هم خوب. مهمانان خیلی خوب و با رشته‌های متنوع و متغیر، حالا در سطح کارشناسی و ارشد و دکترایی ما دارم رشته های دوستان تغییر پیدا کرده. خیلی خوب، خیلی تشکر میکنم. من به رسم برنامه‌مون اعلام کنم که تهیه کننده محترممون، همونطور که استحضار داری، تهیه کننده خوب و بسیار عالیمون جناب آقای دکتر احمدی هستن که خب ایشون هم تخصصشون تو حوزه علوم سیاسی است، دکتر تخصصی علوم سیاسی دارن، مدرس دانشگاه، محقق، پژوهشگر و برجهت صاحب نظر در حوزه های مختلف علمی، به خصوص در حوزه علوم انسانی و علوم سیاسی. بنده هم که خدمتگزار سردبیر و تهیه کننده جناب آقای دکتر احمدی هستم، جعفریان هستم. رشته من هم خیلی متفاوت بوده، کارشناسی بیولوژی، علوم گیاهی، بوتانیک، ارشدم برنامه‌ریزی شهری، دکترای تخصصیم هم برنامه‌ریزی شهری، پستاک هم اگه خدا قبول بکنه آینده پژوهی و برنامه‌ریزی شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس. میگن محقق و پژوهشگر، مدرس دانشگاه. به حجت در این برنامه به عنوان کارشناس موجود در خدمت شما هستیم. میفرماید که بررسی ماهیت رشته‌های دانشگاهی و چگونگی پیوند علوم با یکدیگر از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران حوزه‌های علمی هستش، زیرا گاهی از این نوع پیوندها به پژوهشگران و دانشجویان یک رشته علمی کمک می‌کند تا نسبت به زمینه‌ای که در آن مطالعه و تحقیق کردن شناخت بهتری پیدا کنند. بر این اساس آگاهی از مرزبندی‌های موجود در علم بسیار می‌تواند راهگشا باشد. ما موضوع رو که خدمتتون عرض کردم ساماندهی رشته‌های بین رشته‌ای هستش، با واژگان متفاوتی در این حوزه روبرو هستیم، از جمله رشته‌های موسوم و معروف به درون رشتگی، بین رشتگی، میان رشتگی، چند رشتگی، تکثر رشتگی، فرارشتگی و پسارشتگی. حالا زیاد نمی‌خوام با واژه‌ها بازی بکنیم، ولی لب مطلب این هستش که رشته‌های میان رشتگی و بین رشتگی مد نظر ما هست. برای اینکه ذهن شنوندگان عزیز ما قدری روشن بشه، خواهش میکنم که از جناب آقای دکتر خرسندی بفرمایند که مثلا تعریف رشته میان رشته یا بین رشته چیست، یا تفاوت های اساسی بر این واژگان اعتقاد دارید که وجود داره یا نه تقریبا هم خانواده هستن.
متشکرم. رشته بین رشته ای در حقیقت یک ساختار نظامیافته جدید دانش و آموزش است که از فرایند تلفیق تجارب، دانش، مهارت ها و روش های رشته های مختلف ایجاد شده. اینکه چرا اساساً ما نیاز به رشته های میان رشته ای داریم و یا نیاز به پارادایم بر روی کرد میارشتهی داریم، بحث اصلی در واقع مسائل و معضلاتی هست که در عصر جدید در جامعه ما مواجه هستیم. یعنی جایی که در حقیقت یک تخصص و یک رشته می ایستد و قادر به پاسخگویی نیست، آنجا جاییست که تفکر میارشتهی، روی کرده میان رشته‌ای و به معنای ساختاریش رشته میان رشته‌ای وارد صحنه میشه. در حقیقت شاید بهتر باشه ما یک مقدار بحث رو وسیع‌تر ببینیم و اون میان رشته‌ای یا پارادایم رشته‌ای رو صرفاً در رشته‌های بین رشته‌ای نبینیم. واقعیتش اینه که ما بحث‌های میان رشته‌ای حد اکثر 20% بحث ها به ساختار منجر میشن، یعنی ساختار نظامیافته دانش مثل رشته که بهش میگیم رشته میان رشته ای. در حقیقت تفکر و روی کرده میان رشته ای اون چیزی که امروزه بسیار های اهمیت هست در صحنه و عرصه عمل و به طور خاص در پژوهش های میان رشته ای در برابر با بحران ها و مسائل اجتماعی، مسائل طبیعی، مسائل غیر طبیعی، مسائل انسانی، اخلاقی که جامعه امروزی باش مواجه هستن. این خلاصه ای بود که من میتونستم در قالب مفاهیم برای شما تعریفی ارائه بدم. اون نکته هایی که هم فرمودید، ببینید اون طبقه بندی که شیش افغانه که فرمودید هم وجود بیرونی دارند، هم به یک معنا در عمل اگه بخوای باش درگیر بشی نباید دچار مغالطه مفهومی بشی. ببینید 200 سال، حدود 200 سال تفکر حاکم بر دانشگاه ها تفکر رشته‌ای بود و در تفکر رشته‌ای اون چیزی که اهمیت داره تک تخصص مهمه. منتها تو اتفاقاتی که از دهه 60 قرن گذشته اتفاق افتاد و به تدریج در دهه 70 بسیار رشد کرد، همین تفکر میان رشته‌ای بود که جانشین، در واقع به نوعی جانشین میان تفکر میان رشته‌ای شد. به این معنی، به این، نه به این معنی که رشته ها از بین رفتن، بلکه به این معنی که رشته ها دچار دگردیسی شدن. و رویکرد سومی که در واقع در سطح کلان هم بحث میشه، بحث ترانس دیسیپلینری یا فرارشته‌ای هست که یه حوزه فراتر از ساختارهای موجود رشته‌های دانشگاهی هست و معمولاً در دانشگاه‌ها به ندرت منجر به ساختار میشن. ولی اون چیزهایی که منجر به ساختار میشن در عمل چیزهایی به نام کراس دیسیپلینری و اینتردیسیپلینری هستن که در عمل منجر به تأسیس رشته میشن. اون بحث‌ها هم در عمل ببیشه مثلا به لحاظ روشی، نوع همکاری، کیفیت همکاری، روش همکاری جاهای معنیدار هستن، اما خیلی اگه بخواییم روش بحث بکنین دچار مغالطه مفهومی میشیم. بهتره که ما به سمت این جریان و اون پارادایم کلی قضیه بریم جلو.
بله، بسیار سپاسگزار. دوستان از حوزه‌های مختلف هستن. ما اگر بخوام تقریبا یک تقسیم بندی بکنیم، دوستانی که در حوزه علوم انسانی میتونن صاحب نظر باشن و حالا آیه دکتر حق پناهی و آیه دکتر منجمی بیشتر در بحث صنعت و بحث کاربردی میتونن به ما کمک بکنن. آیه حق پناهی، از دیدگاه یک متخصص صنعتی و فنی یک تعریف کلی بر رشته های بین رشته ای داشته باشید. معمولا وقتی صحبت از رشته های میان رشته یا بین رشته ای میشه، بیشتر ذهن متبادر میشه که فقط در حوزه علوم انسانی همچین حالتی وجود داره، در صورتی اصلا همچین چیزی نیست. در سایر علوم و در سایر تخصص ها رشته های بین رشته ای وجود داره. خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، لطف می‌فرمایید. در زمینه که بحث امروز این برنامه برای رشته های فنی مهندسی عمدتاً بر اساس یک اظهار نیاز هست که ابتدا این بحث میتونه در جریان شکل‌گیری دانشگاه ها قرار بگیره. به تبع بحث انتقال تکنولوژی است و زمینه انتقال تکنولوژی رو ملاحظه میفرمایید که اساس اگر به یک محصول باشه، این محصول از یک حالت تیم ورکه که تخصص‌های مختلف در درون اون ایفای نقش می‌کنن. پس ابتدا بحث‌های میان رشته‌ای برای رشته‌های فنی مهندسی به طبع از حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده به کارهای پژوهشی در ساختارهای رشته‌های فوق لیسانس و دکترا در کشور ما به همین صورت به اصطلاح شروع شده. آغازینش این بوده، ولیکن به همینجا ختم نمیشه، چون در واقع نتایج محصول پژوهشی نه تنها پیپر باید باشد، مقاله باید باشه، استاندارد خودش رو داشته باشه، بتونه تزریق مناسب در ساختارهای محصولی بده و ما در واقع اظهار نیاز رو با یک درجه بالاتر در واقع باید ببریم. درجه بالاتر یعنی در واقع فردی کارآمد در زمینه‌ای که در واقع صنعت بتواند روی اون هم ایفای نقشی که براش در نظر گرفته داشته باشه. بنابراین رنگ و بوی پژوهش دیگه کافی نیست که ما بگیم افرادی رو میخوایم که در واحدهای آرندی که ریسرچ اند دیولپمنت هست توی اونها فقط ایفای نقش کنن، بلکه ما بایدمون به یک باید قوی تر از لحاظ بیس هست که آموزش ها باید در موردش به اصطلاح ورود پیدا بکنه. و همین لحاظ پس در واقع رشته های جدید میان رشته‌ای مالتی دیسیپلینری از مقطع فوق لیسانس میاد شکل میگیره در کشور ما و بعدم چون راحت تر هست بحثش، موقعیت در واقع سرمایه گذاری به سمت دکترام خیلی راحت تونسته توجه رو جلب کنه. پس در واقع ابتدا مستر بوده و بعد شده پی اچ دی و بعد رسیدن در واقع اینا حتی ارتقا دادن به یک رشته‌ای که در کنار مجموعه، چرا از ابتدا ما کارشناسیش رو هم نتوانیم تولید کنیم، کارشناسی هایی که مثلا قبل از اون وجود خارجی نداشته. ما در کنار مجموعه به عنوان مثال رشته رو در نظر میگیریم مثل مهندسی پزشکی، بالاخره مهندسی است یا پزشکی، میگیم هر دوست، پس در واقع یک زبان مشترک مورد توجه قرار میگیره. و ما در کنار این بحث میتونیم این رشته ها رو خیلی وسیع‌تر ببینیم. مثلا فرض کنید که مکاترونیک، خب شما در واقع مکاترونیک هم کامپیوتر است، هم مکانیک است، هم برق است، و هیچ کدوم از اینها رو در واقع به تنهایی نمیتونیم بگیم که غالب هست بر رشته دیگر. بنابراین با این نگاه ما از یک نگاه به اصطلاح اظهار نیازی از مقطع ریسرچ شروع شده، تحقیق شروع شده، تحقیقی که در واقع ارتقا پیدا کرده در سطح دوره کارشناسی ارشد، دوره دکترا، و بعد دیدن که باز کماکان نیاز است، ما در واقع باید کاردانش رو داشته باشیم، کارشناسش هم باید داشته باشیم. پس بر اساس این اظهار نیاز پله‌های دیگر برنامه ریزی در سطح کاردانی و کارشناسی تونسته جای در وزارت علوم تحقیقات فناوری داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. من اگه بخوام یک تاریخچه یا یک پیشینه از مطالعات میان رشته‌ای داشته باشیم در برهه‌های زمانی متفاوت، از پیدایش علوم تا قرن 19 میلادی، خب نوع نگاه به رشته‌های علمی یک گرایش به وحدت علوم بوده. از قرن 19 میلادی به بعد تخصصی شدن علوم و شکل‌گیری رشته‌های علمی، از 1960 میلادی شکوفایی مطالعات میان رشته‌ای رو داشتیم، و از سال 1980 میلادی حمایت از مطالعات میان رشته‌ای. و تاریخچه‌ای رو در ایران اگه بخوام بهش برگردیم، از سال 1384 شمسی آغاز مطالعات میان رشته‌ای در ایران بود. یعنی علاوه بر رشته‌های میان رشته‌ای که ایجاد شده، مطالعات میان رشته‌ای هم ایجاد شده. خواهش میکنم که آقای دکتر امامی در این خصوص توضیح بدن، یک پیشینه ای از مطالعات میان رشته ای و پیشینه ای از ایجاد رشته های بین رشته ای در دنیا، حالا خاصه در ایران، برای ما بفرمایید.
خیلی ممنون. اتفاقا داشتم دقیقا رو همین موضوع فکر میکردم، به نوعی که بتواند جمع میان، حالا از نظر خود بنده، جمع میان صحبت های عزیزان باشد. خب واقعیت اینه که در دورانهای قبل، مخصوصا در کشوری مثل ایران، ما همه مردم میدانن مواجه بودیم با حکیمی که در حقیقت هم فلسفه میدانست، هم طبابت میکرد، هم به عبارتی تو حوزه ادبیات کار میکرد، و مجموعه این رشته ها رو با هم، مجموعه این حوزه ها رو با هم به عبارتی به پیش میبرد. میل قرن 19 و پس از انقلاب صنعتی که در غرب شکل گرفت، یک نوع نگاه تجزیه گرایانه به علم پیدا کرد.
بله.
و فکر کرد که هرچه ریزتر شود، هرچه دقیقتر شود، آن موضوعات رو بهتر و عمیقتر درک خواهد کرد. برای همین حالا ما شنیدیم، البته آقای دکتر منجمی شاید باید پاسخ بدن، مثلا ما ممکنه در پزشکی به یک نقاطی برسیم که کسی مثلا تخصص یک انگشت رو داشته باشه یا تخصص فقط دست داشته باشه، یا تو بقیه رشته ها هم مدام تجزیه تجزیه تجزیه. اتفاقی که افتاد مخصوصا رویکردهای پراگماتیستی و عملگرایانه آمریکایی خیلی روش اثر گذاشت، بحث حل مسئله بود که بعداً سر بحث آسیب شناسی وضعیت میان رشته‌ای در ایران این موضوع خیلی مهم خواهد بود. آمدن دیدند با این رشته ها قرار است خب چه کند؟ فقط بره مطالعه کنه، مقاله‌ای منتشر کنه و علم و فهم ما رو افزایش بده؟ باید یه کار دیگه بکنه، باید زندگی ما رو بهتر بکنه، بنابراین باید بیاد مسئله حل کنه. فرقی هم نداره چه تو حوزه مادی چه تو حوزه انسانی، باید بیاد مسئله حل کنه. اینجا بود که آهسته آهسته کسانی آمدند آسیب شناسی کردند و دیدند مشکل اساسی این است که این تجزیه گرایی ما را به حل مسئله درست نمی رساند. بنابراین اگر می خواهیم به واقع و به درستی مسئله حل کنیم، باید رشته ها با هم جمع بشن. یه عبارتی دارن نظریه پردازان سیستمی حتی تو حوزه فنی و مهندسی، بله. و اون این که هیچ وقت با یک رشته نمی شود مسئله حل کرد. همیشه حل مسئله با جمع شدن میان رشته های مختلف در کنار هم روی خواهد داد. خب البته این رو اول با جمع شدن و تیم شدن مهندسان یا متخصصان مختلف با هم محقق می کردن. پس این روی کرده سیستمی به معنای کلگر در مقابل اون روی کرده جزنگر،
بله.
شاید نقطه شکلگیری اصلی تمامی اصطلاحاتی که شما فرمودید به نام مالتی دیسیپلینری یا اینتر دیسیپلینری این نقطه است. کلگرایی که برای حل مسئله است. به نظر بنده خواستگاه شکلگیری تمامی این حوزه ها همین کلگرایی برای حل مسئله است. اگر این رو پیگیری بکنیم میتونیم موارد بعد رو بهتر ردگیری کنیم و فلسفه رو بدونیم، فلسفه شکلگیری اونها رو بشناسیم و خدای نکرده به تقلید سوری و ظاهری از آنچه که در کشورها و دانشگاه‌های غرب مواجه هستیم به عبارتی دوچار نشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر علوی پور، با توجه به توضیحاتی که دوستان دادن، ببینید با ظهور پدیده‌های تازه و حالا پیشرفت جوامع از نظر علمی، از نظر شهری، از نظر توسعه‌های مختلف، از نظر صنعت، تجارت، اقتصاد و غیره، قطعاً مسائل و پیچیدگی‌های مسائل خیلی بیشتر میشه و نیاز به رشته‌های جدید، نیاز به رشته‌هایی که بتونن همپوشانی با هم داشته باشن هم قطعاً بیشتر خواهد شد. رشته‌هایی که بتونن از سایر علوم وام بگیرن و بتونن این پیچیدگی رو بیشتر حل بکنن. در این خصوص خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من فکر میکنم برای این که به این سوال شما جواب بدیم، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم این هست که چرا یک رشته شکل میگیره. من فکر میکنم به لحاظ تاریخی اگر این موضوع نگاه کنیم، حالا آقای دکتر امامی هم اشاره کردن، بله ما تا تقریبا قرن 18-19 عملا رشته نداشتیم. آنچه که بود، خب حالا تو نظام اروپاییش لیبرال آرتس بود، عموما یه سری دانش‌های هفتگانه بود که همه می‌خوندن. حالا اگر کسی می‌خواست تو حوزه دیگری بیشتر بداند تو همون حوزه بیشتر کار می‌کرد، اما این تخصص‌گرایی رشته‌ای، این که از اول کسی بخواد یه حوزه خاص رو دنبال بکنه، وجود نداشت. آنچه که کمک کرد به دانشمندان در شکل‌گیری نظام جدید دانش که در دانشگاه مدرن خودش رو نشون داد و تشکیل رشته‌ها برای اون اتفاق افتاد، آن حادثه‌ای بود یا پدیده‌ای بود که دنیای مدرن عملاً با اون شکل گرفت و همون هم به نظر من باعث شد که مجدداً این تحول به سمت میان رشتگی شروع بشه. و خلاصه اون رو میشه در شعار معروف فرانسیس بیکن دید: دانش قدرت است. در واقع اواخر قرون میانی و آغاز دوران مدرن در غرب با شکلگیری انقلاب صنعتی، با تحولاتی که داشت به سمت رفاه بیشتر برای اجتماع پیش میرفت، داشتن دانش، برخورداری از دانش انحصاری و مرجعیت انحصاری در حوزه یک دانش مشخص میتوانست قدرت و ثروت ایجاد بکنه. این ایجاد قدرت و ثروت از اون جهت که باعث میشد فرد یا صاحب اون دانش بتواند در عرصه‌های مختلف موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، کمک کرد به این که آدم‌ها با محاسبه‌گری خودشون به سمت این برن که به جای اینکه لیبرال آرتس رو بشناسن، صنعات هفتگانه رو بشناسن، دانشی رو بدانند که به درد زندگی میخوره، رفتن سراغ دانشی که میتواند قدرت بیشتری برای اونها ایجاد بکنه و این دانش در تخصص بیشتر نمودار میشد. یعنی من اگر میتوانستم در یک حوزه آنقدر بتوانم پیشرفت بکنم که بخشی از این دانش در